ساعت 14 و ساعت 15 در ایران هستین. صدای رادیو فردوست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر گفت درباره ابزارهای دفاعی ایران حاضر به مذاکره نیست. اقلیم کردستان عراق پیشنهاد تعلیق نتایج همه پرسی استقلال و برقراری آتش بس را ارائه کرد. و وزیر خارجه آمریکا از پاکستان خواست مبارزه با تروریسم را جدی بگیرد. خوش آمدید به این بخش خبری. همزمان با افزایش انتقادها از برنامه‌های موشکی و فعالیت‌های نظامی ایران در کشورهای منطقه، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر گفت قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره و چانه‌زنی نیست. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک مراسم نظامی در دانشگاه افسری با اشاره به اینکه دشمن اقتدار ملی و منطقه‌ای ما را مزاحم می‌داند گفت در خصوص ابزارهای دفاعی کشور و هر آنچه اقتدار ملی را تضمین یا پشتیبانی می‌کند، هیچ‌گونه چانه‌زنی و معامله‌ای با دشمن نداریم. دولت دونالد ترامپ اقدامات ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده خوانده و خواستار آن شده که قدرت‌های جهانی علاوه بر برجام با اقدامات منطقه‌ای و همچنین با موشک‌های بالستیک ایران نیز مقابله کنند. شماری از کشورهای اروپایی نیز با وجود تاکید بر تداوم پایبندیشان به برجام از فعالیت‌های موشکی و منطقه ایران انتقاد کردند. دولت محلی اقلیم کردستان عراق بامداد چهارشنبه با صدور بیانیه پیشنهاد تعلیق نتایج همه پرسی استقلال و آتش بس را به دولت مرکزی عراق ارائه کرد. دولت اقلیم کردستان همچنین با اعلام اینکه ادامه درگیری بین نیروهای تحت امر دولت عراق و پیشمرگه های کرد به نفع هیچ یک از طرفین نیست و به درگیری و خشونت بیشتر منجر می شود، خواستار پایان درگیری ها و آغاز گفتگو با بغداد شده است. این بیانیه آغاز گفتگو با مقامات دولت فدرال را بر پایه قانون اساسی عراق پیشنهاد کرده است. همه پرسی استقلال کردستان عراق 3 مهر ماه برگزار شد و بیش از 92% شرکت کنندگان در آن از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کردند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر از مقام‌های پاکستان خواست مقابله با گروه‌های تروریستی را جدی بگیرند. آقای تیلرسون روز سه‌شنبه در سفر یک روزش به پاکستان با مقام‌های ارشد آن کشور از جمله شاهد خاقان عباسی نخست وزیر و ژنرال قمر جاوید با جواب فرمانده ارتش دیدار و گفتگو کرد. دونالد ترامپ از زمان به قدرت رسیدن چندین بار از رویکرد پاکستان در مقابله با گروه‌های تروریستی انتقاد کرده و این نخستین دیدار یک مقام ارشد دولت او از پاکستان به شمار می رود. بنابر بیانیه سفارت آمریکا در اسلام آباد، رکس تیلرسون در دیدارهایش با مقام‌های پاکستانی پیام دونالد ترامپ را تکرار کرده که این کشور باید تلاشش برای ریشه کردن تروریسم در خاکش را افزایش دهد. آقای تیلرسون بامداد امروز چهارشنبه از پاکستان وارد دهلی نوپای تخت هند شد. دولت ایالات متحده اعلام کرده که پذیرش پناهجویان به آن کشور را پس از پایان فرمان منع پذیرش 120 روزه از طرف دونالد ترامپ دوباره از سر می‌گیرد، اما در مورد پذیرش پناهجویان از ایران و 10 کشور دیگر محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از حمید فاطمی بشنوید.
دونالد ترامپ چه در زمان رقابت‌های انتخاباتی و چه پس از رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا خواستار سختگیری در مورد پذیرش پناهجو و مهاجران غیرقانونی شده است و همچنین صدور روادید برای اتباع شماری از کشورها را بسیار محدود کرده. در این میان مهلت فرمان صادر شده او در مورد منع پذیرش پناهجو روز 24 اکتبر برابر با 2 آبان پایان پذیرفت و دولت او منع پذیرش پناهجو را دیگر تمدید نکرده است. با این همه جای این فرمان را فرمان اجرایی تازه‌ای گرفته که به گفته سازمان‌ها و نهادهای مربوط به پناهجویان همچنان پذیرش نزدیک به نیمی از پناهجویان فعلی را با دشواری روبرو می‌کند. محدودیت‌های بیشتری که در این فرمان برای پذیرش پناهجویان وجود دارد مربوط می‌شود به اتباع 11 کشور ایران، مصر، عراق، لیبی، مالی، کره شمالی، سومالی، سودان جنوبی، سودان، سوریه و یمن. این محدودیت‌ها از جمله بررسی 90 روزه سابقه و وضعیت متقاضیان پناهندگی توسط سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا است. کشورهایی که محدودیت‌های تازه و بیشتری شامل آنها شده به جز کره شمالی و سودان جنوبی دارای اکثریت مسلمان هستند. بر پایه آمار و گزارش‌ها بخش بزرگی از متقاضیان پناهندگی از آمریکا اتباع این کشورها هستند. در سال گذشته از میان بیش از 53,000 پناهجوی پذیرفته شده به خاک آمریکا، بیش از 22,000 نفر اتباع سوریه، عراق، ایران و سومالی بودند. همزمان با این خبر گزارش شده است که دیوان عالی ایالات متحده در دوم آبان ماه پرونده ای را که مشروعیت قانونی فرمان منع پذیرش پناهجو از طرف ترامپ را به چالش کشیده بود، به دلیل پایان یافتن مهلت اجرایان مختومه اعلام کرده است.
گزارش حمید فاطمی را می‌شنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که از موضع دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی میکند. او همچنین روز سه‌شنبه از اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران حمایت کرد. بشنویم بیشتر در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است که از اعمال تحریم‌های تازه علیه دولت ایران پشتیبانی میکند. پیشنهاد موسوم به تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه موشک‌های بالستیک و رفتار بی‌ثبات کننده حکومت ایران و نیز لایحه مربوط به اصلاح قانون پیشگیری از منابع مالی حزب‌الله لبنان روز چهارشنبه 3 آبان ماه در مجلس نمایندگان آمریکا به رأی گذاشته می‌شود. با توجه به تدوین و پیشنهاد مشترک نمایندگان ارشد دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه و پشتیبانی اکثریت بزرگی از اعضای این دو حزب، احتمال تصویب این تحریم‌ها در کنگره حتمی به نظر می‌رسد و در آستانه این رأی‌گیری است که وزیر خارجه عربستان سخنانی در پشتیبانی از مواضع دولت آمریکا در قبال ایران ایراد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای الجبیر در کنفرانسی در لندن گفته است که توافق اتمی 6 قدرت بزرگ جهانی با دولت ایران دارای ضعف‌هایی است و در صورت تأخیر در اعمال تحریم‌ها، جمهوری اسلامی می‌تواند 1-2 بمب اتمی تولید کند. او خواستار پشتیبانی جامعه جهانی از تحریم‌ها شد تا بدین وسیله به دولت ایران این پیام داده شود که رفتارها و اقدامات به گفته او نابکارانه پیامدهایی خواهد داشت. او گفت این چیزی است که پرزیدنت ترامپ بر آن انگشت گذاشته و عربستان از آن حمایت می‌کند. جمهوری اسلامی ایران بارها گفته است که برنامه‌های اتمی‌اش همواره هدف‌های صلح‌آمیز داشته و قصد تولید سلاح هسته‌ای را ندارد. عادل الجبیر همچنین حکومت ایران را به بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرده و گفته است تهران به سازمان‌های شبه نظامی کمک می‌کند. جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی سال‌هاست که در جنگ‌های نیابتی علیه یکدیگر شرکت دارند و از دیماه سال 1394 خورشیدی نیز به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و در پی آتش زدن سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، روابط دو دولت گسسته شد و جنگ تبلیغاتی شدیدی بین آنها در گرفت که همچنان ادامه دارد.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. 15:08 در ایران هست و شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد را قطعی و غیر قابل برگشت اعلام کرد و گفت که انتخاب این اقلیت مذهبی در شهر یزد به گفته او خلاف شرع بوده است. این در حالی است که سپنتا نیکنام در دوره پنجم شورای شهر یزد با بیش از 21,700 رأی به عنوان نفر هفتم به عضویت شورای شهر یزد درآمد. خبرگزاری ایرنا میگوید با توجه به جمعیت 6000 نفری زرتشتیان یزد، بخش اعظم رأی او از طرف شهروندان مسلمان شهر بوده است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان نظر حسن فرشتیان دین پژوه شیعه ساکن پاریس رو در این باره جویا شده است.
هیچ دلیلی ما بر اینکه این انتخاب مبنای شرعی نداره و خلاف شرعه نداریم. نگرانی که گاهی در بین متشرعین وجود دارد از جهت شرعی، گمان میکنند این نمایندگان به نوعی ولایت دارند و چون در نظر اونها غیر مسلمان نمیتواند بر مسلمان ولایت داشته باشه، بنابراین نمیتوان در این نمایندگان به غیر مسلمان رأی داد که اینها ولایت داشته باشند، در حالی که چنین مسئله نیست. یعنی این بحث‌های نمایندگی بحث ولایت نیست، اینها به گونه‌ای وکیل هستند، یعنی از طرف موکلین به اینها رأی داده میشه تا اینها در اداره امور شهر به نیابت و به وکالت از طرف موکلین خیش این اقدام رو بکنند. یعنی حتی مبنای شرعی نداره، چون ولایت نیست.
ولی آقای محمد یزدی استدلال کرده که اکثریت قریب به اتفاق مردمی از مسلمان و اقلیت چند هزار نفره ای هم زرتشتی هستن. اگر مطلبی به زرتشتی ها باشه، نمایندهشون در احوال شخصیشون تصمیم بگیره، اما در احوال عمومی تابع مقررات عمومی هستن.
ببینید، هنگامی که شما میخواید خونه ای رو بسازید، چه مسلمان باشید، چه یهودی یا مسیحی یا زرتشتی، فرقی نمیکنه. شما دنبال کسی میگردید که معماری بلد باشه. عرف به شما نمیگه شما به عنوان فرض میفرمایید فرد مسیحی دنبال یک معمار مسیحی بگرد که بتونه خونه شما رو بسازه. شما به دنبال معماری میگردید که در خونه سازی وارد باشه و کارشناس این امر باشه. این امری که عرف میگه. وقتی مردم شهری هم با علم و اطلاع، حالا جالب اینه که علم و اطلاع دارن، قبلا هم بهشون رأی دادن، ایشون رو میشناسن، با علم و اطلاع بهشون رأی میدن، مردم شهر بنا نبوده امام جماعت مسجد یا امام جمعه شهر رو انتخاب کنند و بنا نبوده در این شورای شهر احوال شخصی اینها بررسی بشه، امر ازدواج و طلاق و ارث اینها اونجا در شورای شهر قانون گذاری بشه. هیچ کدوم از اینها بنا نبوده. یعنی تنها بنایی بوده که شهر اینها ساخته بشه، شهر اینها اداره بشه و اداره امور شهر هم هیچ گونه ارتباطی به دین افراد ندارم، چنان که در اداره واحد آپارتمان بنده و شما هم ما دنبال یه فردی نمیگردیم که مسلمان و نماز شهر بخونه که بتونه این صندوق ساختمون ما رو، شورای ساختمون رو، یا شورای آپارتمان رو بتونه، یا معماری بتونه بکنه.
آقای فرشتیان، با این همه محمد یزدی میگه شورای نگهبان با اکثریت آرا این تصمیمو گرفته که ایشون نمیتونه نماینده باشه سپنتا نیکنام. خود محمد یزدی هم توی این جلسه بوده و اینجا نتیجه میگیره که چون شورای نگهبان داره کار قانونی خودش رو انجام میده، بنابراین این تصمیم برگشت ناپذیره.
شورای نگهبان حق قانون‌گذاری نداره. شورای نگهبان میتواند قوانینی که در کشور گذاشته میشه، تنها کاری که باید بکنه منطبق بودن اینها رو با شهر و یا با قانون اساسی پیگیری کنه. این کار شورای نگهبان، خارج از این اصلا وظیفه شورای نگهبان نیست. در مورد انتخابات هم در برخی موارد مثل انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، شورای نگهبان نقش داره، اما در انتخابات شورای شهر شورای نگهبان نقشی نداره. حالا شورای نگهبان اینجا برای خودش یک نقش مجزایی قائل شده. هیچ اصلی از قانون اساسی به شورای نگهبان حق قانونگذاری نداده. مداخله در انتخابات شوراها هم در وظیفه شورای نگهبان نیست. بنابراین شورای نگهبان با اکثریت آرا، اصلا با 100% آرا، با اجماع آرا تصمیمی رو در این زمینه بگیره، این تصمیم هیچ گونه وجاهت قانونی نداره.
نظر حسن فرشتیان دینپژوه ساکن پاریس رو میشنیدید. اما دولت سوئد صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی، پژوهشگر و پزشک ساکن استکهلم را که پس از سفر به تهران بازداشت شد محکوم کرد. به گزارش رویترز، مارگوت والستروم وزیر خارجه سوئد با اشاره به اینکه موضوع رو با مقام‌های جمهوری اسلامی در استکهلم مطرح کرده گفت: ما به طور کلی با اجرای مجازات اعدام مخالفیم. به گفته خانم والستروم، اعدام مجازاتی غیر انسانی، بیرحمانه و برگشت ناپذیر است که در قوانین مدرن جایی ندارد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، به تازگی بدون اشاره به نام احمد رضا جلالی گفته بود فردی مقیم سوئد به دلیل انتقال اطلاعات حساس به موساد به اعدام محکوم شده است. آقای جلالی که در 8 سال گذشته در پژوهشکده کارولینسکا در سوئد فعالیت میکرد، اوایل سال گذشته به دعوت دولت ایران و برای شرکت در همایش‌های علمی به تهران سفر کرد اما بازداشت شد. به نوشته نشریه معتبر نیچر، تخصص این پزشک بهبود وضعیت اورژانس‌های بیمارستانی برای مقابله با حملات مسلحانه و تهدیدات شیمیایی، رادیولوژیک و بیولوژیک بوده است. عفو بین‌الملل نیز پیشتر گفته بود احمد رضا جلالی در دوران بازداشت انفرادی تحت فشار وادار به خواندن بیانیه‌های حاوی اعترافات در برابر دوربین شده است. این خبر ما رو می‌رسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما بمانید 15:30 در ایران، 15 دقیقه دیگر با خلاصه تازه ترین خبرها از رادیو فردا باز خواهیم گشت.